بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: ما من عبد کظم غیظن، بنده ای نیست غیظی را کظم بکند، یعنی خشمی را فرو ببرد، خشمی را در وجود خودش، کدورتی را، قهری را در وجود خودش به اصطلاح از بین ببرد در قلبش، الا زاده الله عز و جل عزم فی الدنیا والآخره. این را که کرد، خدا عزت او را در دنیا و آخرت چی میکنه؟ زیاد میکنه. وقت قال الله، بعد به این آیه دقت کنید، امام بعد میفرماید در خدا هم که فرموده والکاظمین الغیظ والعافین علی الناس، بندگان خوب اونایی هستند که کظم غیظ میکنند و از مردم عفو میکنند، والله یحب محسنین، خدا اینها را چیکار میکنه؟ دوست دارد، یعنی جذب میکنه. و اصابه الله مکان غیظه ذالک، امام صادق فرمود که به جای همون فرو بردن خشم و اون حالت قهر را در باطن خودش به اصطلاح از بین بردن، به جای این خدا حبش را جایگزین میکند. وقتی که شما با کسی قهر کردید، برگشتید اون طرف را جذب کردید و غیظ خودتون را فرو بردید، نگذاشید به جدایی و قهر بیانجامد، یا جدایی و قهر را به هم زدید به حساب اینکه غیظ خود را کظم کردید، امام فرماید اینجا خدا حبش میاد به سوی این شخص، خدا او را جذب میکنه به سوی خودش. حالا انشاءالله امتحان میکنید، آزمایش میکنید. با این بیانی که عرض کردم، خیلی سعی کنید که با کسی که حرفتون شد ولو او خیلی جهالت هم با او بود، فوری برگردید این را به هم بزنید، ببینید که چه میشود. رجوع میکنید خودتونم هوشیار باشید و اون طرفش را هم تجربه بکنید، تجربه بکنید اون روزی را که در روزی که با کسی، برادری، خواهری، خارج، داخل، خانواده، همسایه، هرچی، اگر دیدید که حرفتون شد ولو تقصیر با او بود و قهر کردی از همدیگه جدائی، و اون روز شما در حالات نمازتون، در حالات در دعاتون، در موفقیتاتون یک تأمل بکنید، ببینید که چقدر لطمه میخورید. منتها تأمل نکرده ایم من و شما، خیلی اوقات میدانست که من و شما همیشه از این چوبها میخوریم، بعد میگیم که چطور چندین روز حالم خوب بود، توفیقاتی داشتم، ولی الان دیگه از میان رفت. همین چیزها از میان میبره، منتها انسان نمیدانه سنگ را از کجا خورده. توجه میکنید، اینا را خوب دقت کنید، سالک هوشیار خوب اینا را میفهمد. و اصلا یکی از مراقبت های سختی که برای سالکی میاد در همین بابه، فوره اگر یه جای خطا کردم به هر قیمتی باشه، چون مقصدی جز خدا ندارم، برمیگردم باید اون را طوری، بالاخره طوری چه بکنن؟ جبران میکنن. حتی یک جاهل از دور فکر میکند که این آدم متملقه، نمیفهمد نیت عالی دارد. روایت دیگری باز در این باب میخوانم که فضیلت است برای سالک، که خوب در این روایت و نکات این روایت هم دقت میکنیم که ببینیم که این روایت چه نکاتی دارد. همین کظم غیظ، همون خشم را در باطن خود فرو بردن، این خوب راهی است به سوی خدا در این روایت که الان میخونیم، یکی از راهها. خیلی من دلم میخواد دوستان و خواهرانی که به این مباحث اون گوش میکنم، مکرر گفتم این بیانات، بیانات وارد از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه مجمعین است، اونها خودشون این راه را پیش رفتند و معید با خدا بودند و به خدا بودند، و یا الله از کنم که پیش و خم راه را خوب می فهمیدند، اهل خدا بودند، وحی می شده، الهام می شده، آنچه که در برای سالک در مقام سلوک ریزکاری ها که هست همه شو بیان فرمودند. شما باید توجه داشته باشید که در بیاناتی که اولا در آیات، ثانیا در بیانات رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین، درد من و شما دواش در همین جاها چیه؟ نهفته است اگر هوشیار بشیم و دیگه احتیاج به استاد دیگه هم نداریم. اگر کسی احتیاج به استاد داشته باشد، مگر از این باب باشد که استاد از اینها چیزی یاد بگیره بگه، و الا هرچه هست گفتن. قهرم من و شما باید هوشیار باشیم روی نکات که در این بیانات وارد شده. خب یه کسی میره در مقام سلوک چراهی نزدیک تر است به خدا، برو روایت را ببین، ببین کجا، در کجای کدام آیه، در کجای کدام روایت این تعبیر و این اصلا جواب سوال تو آمده است که ببینیم راه نزدیکتر برای خدا چیست. گفتن دیگه، خیلی جاها گفتن. حالا یکی از اون جاها همین جاست که نکته عجیبی از اصلا در این روایت هست که بیان هم بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. راه نزدیک، این راه نزدیک را هم اهل درد میفهمن چیه ها. راه نزدیک که اهل درد شد انسان یه مدار، واقعا راه نزدیک جویاست، راه میخواد شب و روز. راه نزدیک، یکی از راه های نزدیک کظم غیظ است. همین که شما خشم خود را در باطن خودتون شکستید، بینی شیطان را به خاک مالیدید و اونجا کتاب شما کسی فحش و اذیت و ایزا کرده در کردید، رفتید از او عذرخواهی شما کردید و او را از اون وصلت کردید با او و قهر را به هم زدید، اینجا راه نزدیک است. شما راه به اصطلاح 100 ساله را در یک لحظه چی کردید؟ رفتید به سوی خدا. مسئله اسرار در این جهان نهفته است، اسرار در این جهان نهفته است. خیلی ها نمیتونن این، من خیلی دیدم ها، خیلی دیدم، شما هم خیلی دیده اید. خیلی ها نمیتوانند بعضی از رفتارهای به اصطلاح اهل باطن و اهل معنا را تهم به اصطلاح هضم کنند. چیه؟ قهرم میگن یک محملهایی از خودشون بر اساس فکر کوتاه خودشون درست میکنند. مثلا از بزرگان میبینند خیلی چیزها را که اینها مثل اینکه یه شعور ندارند چه بهشون میگند، عقل ندارند چه کار به اصطلاح به دنبالشون انجام میدهند. مثل اینکه اینها اصلا واقعا هیچ احساسات ندارن، عواطف ندارن، هیچ حالت دفاع از خودشون ندار، امثال اینها. خیلی ما حالا زیاد از استاد خودمون آیت الله رضوان الله یاد میکنیم. اینجا هم بیادم افتاد که در طول اون زمانی که ما بودیم و میدیدیم ایشان را، مسائل پیش آمد. حالا اون اندر اون طول اون زمان که ما در یک فاصله معینی که ما در نزدیک بودیم، یعنی شاهد بودیم، در واقع مسائلی پیش آمد، جزوه هایی، حرف هایی، از کنم توهین هایی، تهمت هایی، گوین که هیچ. حالا در عالم خودشون وقتی که نه صحبتی می شود، نه اقدامی می شود، نه راضی می شود کسی صحبت بکنه، اصلا اصلا در این عالم نبود که چی خبر هست. ترجمه میکنی و حالا اینو بعضی از کوته بین های کوته فکر ها نمیتونستن هضم کنن. چی بالاخره گوین که در این عالم نیست که چی میگن، چی مینویسن، چی دومت ها میزنن، چه اذیت ها میکنن. نبود دیگه. سالک اگر به معنی یک کلمه سالک باشد، دیگه در این عالم هست یا نیست؟ در این عالم نیست اصلا، در این عالم نیست. چی میگوید؟ خب هر چی هست دیگه، هر چی میگوید. ترجمه میکنی نمیتونستن هضم. احیانا حتی بعضی از کوتاه بین ها میره اینجور چیزها را به ضعف هم چیز میکنند، به ضعف و اینجور چیزها. از شما به شما جریانی از سید الشهدا سلام الله علیه شنیده اید، اما خوب است نام سید الشهدا سلام الله علیه را بیارم. شنیده اید که اون سید الشهدا است، اون شهامت و اون عظمت روحی که داشت، داشت، دارد و الی آخر به دیگران هم اون آموخته. سید الشهدا دیگه حسین ابن علی، هیهات من نزله، همون اون حسین ابن علی. اون هست در حالاتش که یک کسی سید الشهدا، یک کسی از اون تربیت شده های معاویه آمده بودن، در شام آمده بود، در مدینه از یه جای عبور میکرد، سید الشهدا هم در یه گوشه ایستاده یا نشسته بود، از کنم بود در یه گوشه، اون نگاه کرد دی سید الشهدا سلام الله علیه را، از این اون سوال کرد چون کیه؟ گفتن حسین ابن علی است. حالا بر اساس تربیتی که معاویه کرده بود که اینها مثلا علی سلام الله علیه خاندان علی اصلا از دین خارج هستند و چه هستند الی آخر، اونم اینجور تربیت شده بود، باورش شده بود که سید الشهدا را اگر اذیت بکنه، اگر فحش بده، اگر ناسزایی بگوید خیلی عبادت کرده، به اصطلاح اینجور شده بود. آمد و بعد هر چه شروع کرد همینطور روبرو ایستاد و آنچه میتوانست ناسزا به سید حسین بن علی سلام الله علیه گفت، در همینطور بی مقدمه گفت. سید الشهدا سلام الله علیه همینطور نگاه میکرد، گفت اونچه که میتوانست، صحبت هم نمیکرد، همینطور یک نگاه میکرد و گفت و تا بالاخره تمام کرد. بعد برگشت بعد این حرفاشو تمام کرد، اونچه که به دهنش آمد گفت: عرض کنم که عظمت روحی این است، عظمت روحی همینه، اینجا اینطور، کربلا هم اونطور. ترجمه. بعد برگشت رو با خیلی متانت و با وقار خاصی که مخصوص اونها و مخصوصا سید الشهدا سلام الله علیه بود فرمود که آره برادر، فکر میکنم که تو مسافری، از جای دیگه آمدی، منزل احتیاج داری، غذا احتیاج داری، هرچی اگر چنانچه احتیاج داری در مزید هستی از دست ما برآمد، آماده هستی به تو خدمت بکنیم. اینجور مطلب را عنوان کرد و مسائل این قبیل گفت و طرف شرمنده شد. این چی؟ اون چی کرد و این چی کرد؟ و بعد هم همین رفتارش موجب شد که بیدار شد که معاویه چی کرده، چه پدری از اونها در آورده، در چه جهلی تربیتشون کرده، و بعدم برگشت. خب این حزم کردن میخواد این رفتار سید الشهدا را. نمیشود گفت که او مثلا معاذ الله چی بوده لاخر، اون عظمت روحیش اینم، این عظمت هست، خودش عظمت. در این عالم نبود که به شخصش اونجا که میگفت هیهات من نزله، اونجا خدا را میدید و کلمه خدا را که پامال میکنند. بله، چون مقصد و کلمه مقصد و کلمه حق را پایین میارن، اونجا تاب نمیاره. اما اینجا شخصش، حقوق شخصیش، نفسانیت ندارد. توجه میکنم به صورت نزدیکترین را این روایت را میخوانم. اصول کافی جلد سوم، باب کظم غیظ، حدیث نهم. باب کظم غیظ حدیث نهم. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت سجاد فرمود، رسول الله فرمود: من احب السبیل الى الله عز و جل. دقت کن، نکته اینجاست، از محبوب ترین راه ها به سوی خدا جرعتان. سالشی که نزدیک راه میخواد، نزدیکترین راه ها جرعتان، دو جرعه است، جرعه خوردن، نوشیدن، به اصطلاح دو تا جرعه هست که هر کس این دو جرعه را داشته باشد، نزدیکترین راه را به سوی خدا چه کرده؟ انتخاب کرده. خب سالک باید نر انتخاب بکنه. جرعت و غیظم، رسول الله فرموده که جرعه غیظ است، اون غیظ را فرو بردن، در خود هضم کردن و ناراحت نشدن و به اصطلاح اون حالت قهرداری را به خود نگرفتن. جرأت، جرعه غیظی که با حلم اونها را، با حلم انسانون را بنوشد، و جرعه بلایی که انسان با صبرشون را چی بکنه؟ بنوشد. این دو نزدیکترین راه است. بلایی آمد انسان صبر کنه با خوشنود به رضای حق بشه، خشمی داشت خشمش را بنوشد بخورد، یعنی در خود هضم کند، از خود بیرون نرود، این نزدیکترین راه است به سوی خدا. اینم یک روایت بود. حالا عرض کنم که من در این قسمت فعلا صحبتم را تمام میکنم. بنابراین سالک از هجرت، تباعد، قهر کردن، کدورت نگه داشتن، امثال اینها باید که مهلکت اجتناب بکنه و علاوه بر این باید از کردم حالت تراهم داشته باشد، تعاطف داشته باشد و حالت کظم غیظ داشته باشد. این خلاصه این مطلب بود در این باب. خب از جمله مهلکات که من دیگه اینجا زیاد صحبت نکنم، که بریم از یک مهلک دیگری هم یه مقدار این دفعه بگیم، خدا خواست بقیهش را در جلسات دیگر. از جمله مهلکات، یعنی از جمله جلوات دیگر هوا که در سلوک الالله مهلک است و مانع این است که سالک موفق در سلوکش بشود، قطعه رحم یا قطع رحم است. در این باب خب شما بعضی از دوستان خیلی سوال ها کردند و قطع رمسیلی رحم. من حالا اینجا این مدت صحبت میکنم و بعدش هم اگر خدا خواست بقیهش را در جلسات دیگه. سلوک با قطع رحم جور در نمیاد. قطع رحم مانع سالک است، از اعظم مهلکات است. در بین علما اخلاق معروف است، مهلکات را بر اساس اون نکات که در آیات و روایات وارد شده تقسیم بندی میکنن. بعضی هاش را اینجور میگوین، میگوین از اعظم چیه؟ از اعظم مهلکات است، از اون بزرگترین مهلکاست. البته اینم در این که این جلوه ای از هوای نفس است در وجود انسان جلوه میکند، دیگه من در این باب توضیح نمیدم، چون شما یه مقدار به تحلیلی که مکرر گفتیم، به تحلیل ها، به تحلیل مثال آشنا شده اید. خودتون اگر همین الان یه خورده تأمل بکنید که چرا انسان قطع رحم میکند، خواهید فهمید که این جلوه خاصی از هوای نفس در وجود انسان است، از جلوات هواست، از ظهورات هواست. باز یا برای این است که انسان مثلا فرض فرماید که فامیلش مثلا فقیر است، این غنی است، مثلا غنی فقیر مالی عرض میکنم، یا فامیلش فرض میخواد بین فامیلش مثلا یک احترام خاصی بهش قائل بشه، من چون یکیش احترامش رو مراعات نکرده چی میکنه؟ قطع رحم میکنه. میخواد بزرگ فامیل بشه، همه زیر چترش نمیرن، با اونها قطع میکنه. میخواد خلاصه خودشو نشان بده، قطع میکنه. نه خیر، خودشو بالاتر از اونها میداند، چی میکنه؟ قطع میکنه الی آخر. یا خیر سست است، ضعیف است، تنبل است، قطع میکنه. فرقی نمیکنه، هر چه هست هواست، هر چی هست هواست، به انهای مختلف. این از جلوه هوای نفس است، به هر شکلش باشد. خب این از مهلکات است، از اعظم مهلکات هم هست. اولا من در اینجا مرحله اول باید به شما معنی بکنم قطع رحم چیه، چون معنی قطع رحم نام متاسفانه خیلی ها طور دیگه فهمیدن. اولا قطع رحم خودش معنی خاص دارد. معنی قطع رحم این است که انسان آنچه که از دستش می آید در باره ارحامش انجام بدهد را انجام ندهد. اینه میگن قطع رحم. آقا همه بینید چجور برداشت کردن، همه فکر کردن صله رحم عبارت است از رفت آمد، قطع رحم عبارت است از چی؟ از قطع رفت آمد. نه، قطع رحم قطع رفت آمد نیست. اصل قطع رحم اونجوری که از روایات کاملا با صراحت و از بیانات علما اخلاق استفاده می شود، قطع رحم این است که انسان آنچه که از دستش میاد در باب خدمت به ارحام، از نظر مالی، از نظر رفع گرفتار، مخصوصا از نظر جنبه های مالی، آنچه که اونها احتیاج دارند و این می تواند برآورده بکند، اون را وقتی انجام نداد مبتلا به چی شده؟ مبتلا به قطع رحم شده، ولو رفت آمد خوشکش را هم داشته باشد. خیلی از مسلمان های پول دوست و از کنم اونی که محکم می چسبه به اونش که دارد، و از کنم که یا اونهای که از کنم که تنبل هستند و سست هستند در رفع گرفتارهای دیگه، اینها میان صله رحم را فقط، قطع رحم را فقط اینجور معنی میکنن که انسان نرف می شود قطع رحم، قطع رحم می روند و به اصطلاح خیلی خوب صاف رفت آمد میکنن، زبان خیلی پرچر میگیم یا همون چرب میگیم، هرچه هست را دارن، اما میبیند اون طرف مثلا فامیلش، اون رحمش چه گرفتاری داره، اینم از دستش میاد، اما نه، اینجا دیگه رسید معطله، هیچ خبری ازش نیست. این که مرتب رفت آمد میکنند، این کاری که از دستش میاد اونم احتیاج دارد، با این بیانی که گفتم به قطع رحم مبتلاست یا مبتلا نیست؟ مبتلاست. در این رفت آمد به قطع رحم این مبتلاست. ترجمه. اصل قطع رحم به فریاد رحم نرسیدن است و سلام. این اولین مرحله قطع رحم. البته اگر این کار را نکرد، از این طرف رفت آمد را هم قطع کرد، این دیگه به شدت قطعشیه، قطعه کامل تره. اقلن اون کس که را گفتیم انتقاد کرده، اونو که از دستش چیزی میاد انجام نمیده، اقلا یه سلامی میرود و میدهد و یا میاند و سلام میدهن جوابش رو رد میکند، طبق بیانات وارد از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه مجمعین، این حد اول به صلاح صله رحم را چی کرده؟ انجام داده و از قطع رحم چیز کرده، تا حدی خیلی شدید به قطع رحم مبتلا نشده، اما نه اینکه بی ابتلا هم نیست به قطع رحم. چیزی از دستش میاد انجام نمیدهد، از این نظر قطع رحم کرده و ضرباتش را اگر سالج باشد خواهد خورد و اگر نباشدم در آخرت بالاخره خواهد خورد. ولی خب حالا تا این اندازه که رفت آمد و خوش خالی میکنه، سلام میدهد و میاند و رفت آمد میکنه، تا این اندازه این مقدار از شدتش به اصطلاح کاسته میشود، از شدت قطع رحم. این معنی قطع رحم است با این بیانی که گفتم از اعظم مهلکات است. اینجا اول من به شما آیه میخوانم. آیه را که خوندم خودتون متوجه میشوید با نکات که در آیه است، کلام حق است دیگه. اگه سالک بودید، خدا نکرده به این مسئله گرفتار بودید، باید اول برید این مسئله را اصلاح بکنید، بعد بیاد ذکرتون را چه بکنید بگویید. توجه میکنید ما این حرفمون جسارت به ذکر گفتن نیست. امام ائمه خیلی میفرمودن که خدا را همیشه یاد بکنید، بعد میفرمودن دنبالش برگشتن در روایات هستن، گفتن که منظور ما این نیست که همیشه بگید الحمدلله، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. اینا هم ذکره، اما منظور ما این است که قدم به قدم در محضر حق باش و رضوان او را در نظر بگیر، ببین چه کاری باید انجام بدی چی انجام ندی. این ذکر است اصلش. یعنی انسان قلبا همیشه بیاد حق و خود را در محضر حق بیند. ذکر فقط زبان در با صراحت در روایت آمده. این که به شما میگوییم همیشه بیاد خدا باشید، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله گفتن نیست، این است که همیشه خدا را در محضر حق ببینید، ببینید چی کار باید انجام بدید. بعد فرمود البته اینا هم ذکر است، اما اینها هم ذکر است. توجه فرمود. خب این آیه را از آیه را که میخوانم سوره رعد است، آیه 25. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آدم های بد چه کسانی هستند؟ گورا می فرماید اونهایی که میثاق و خدا را نقض می کنند، اون پیمانی که با خدا دارند اون را می شکنند. حالا این نقض میثاق چیه؟ به زر و میثاق مربوط است اصلش، البته معنیش را می شود توسعه داد. اصلش به اون میثاق الست مربوط است که مکرر صحبت شده که اگر خدا خواست یک وقتی در اطرافش بحث میکنیم که این چی است. البته به بحث طولانی احتیاج دارد، تحلیلی. عالم الست چیست؟ چی پیمانی در اونجا با خدا داریم و این پیمان چگونه عمل میشود و چگونه پیمان شکسته میشود؟ این بحث تحلیلی عمیق به اصطلاح قرآنی روایی و فلسفی ذوقی میخواد که روشن میشه چیه عالم الست. اونجا معت عالم الست را فقط این اندازه بگم که توجه داشته باشه، عالم الست را داشته ایم و داریم، نه اینکه داشته ایم فقط. فقط این اندازه یادتون باشد، نه این است ما الست را فقط داشتیم دیگه آمدیم اینجا. بله داشتیم، آمدیم اینجا، الان هم داریم، در اونجا هم هستیم و این یه مسئله اسرارآمیزی است. به هر صورت عرض کنم که والذین ینقضون، میفرماید که آدم های بد اونایی هستن که میثاق خدا را، پیمان ربوبیت را و عبودیت را که در الست با خدا دارن میشکنند و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و آنچه که خدا فرموده باید وصل بشود اون را قطع میکنند. اما منظور صله چیه؟ صله رحم و قطع رحم. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، بعدها اونایی هستن که قطع میکنند اون را که خدا گفته وصل بکنید، یعنی قطع رحم میکنند. و یفسدون فی الارض، و خب یه خصلتشون هم این است که فساد راه میاندازند. خب اینجا سه نمونه در این آیه، سه خصلت از خصلت آدم های بد بیان میکنه، نقض میثاق و فساد در ارض و قطع چی؟ قطع رحم، یکی از خصلت های بد. بعد فرماید در آخر آیه اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، اینها خدا لعنشون میکند و از کنم که در منزلت پستی در باطن و در آخرت هم در جهنم اینها قرار خواهند گرفت. خب من از شما سوال میکنم، آخر آیه در مقام سلوک برای سالک روشن میکند که با این وضع نمیتونی به سوی ما بیای یا نه؟ یا روشن نمیکند؟ روشن میکنه. دولا اکل لهم اللعنه، لعن و طرد خدا. طرد و لعن سلوک معنی نداره. خب حالا به این حدیث دقت بکنیم، به این حدیث اصول کافی جلد 4 باب قطیعت الرحم حدیث دوم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود اتقوا الحالقه، از حالقه بپرهیزید. حالقه اونه که از بنیاد وضع انسان را به هم میزنه، اینو میگن حالقه. دقت کنید، باز گفتم در نکات باید دقت کرد، در اشارت ها. امام صادق فرمود خیلی بپرهیزید، اتقوا الحالقه، اونی که از بنیان انسان را چی میکنه؟ متزلزل میکنه. یعنی بنیان ارتباطش را با خدا، بنیان به اصطلاح معنویتش را، بنیان تقواش را، بنیان سلوکش را به هم میزند. در رابطه با سلوک ملاحظه کردیم اینجور میشه. از او بپرهیزید. فإنها تمیت الرجال، این حالقه که بنیان کنست مردها را به هلاکت میاندازد. قلت و گفتم و مل حالقه، این بنیان کنی که مردها را میکشد، میکشد معنویست دا. چیست؟ به نظر میاد میکشد معنویست. فرمود و مل، گفتم و مل حالقه، حالقه چیست؟ قال قطیعت الرحم، قطع چیه؟ قطع رحم. باز روایت دیگر دقت کنید، اصول کافی جلد 4 باب قطع رحم حدیث 6. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله فرمود لا تقطع رحمک و این قطعت کرد، رحمت را قطع نکن اگر او با تو، اگر چه او با تو قطع بکند. رحمی داشتید او با شما قطع کرد، شما اگر میخواهد در طریق ایمان و سلوک باشید باید شما هی سله بکنید، ولو او چی بکنه او قطع بکنه. او این مرانور میشیند بر علیه شما میگوید و بر علیه شما کار میکند، شما اگر از دستون میاد به او خوبی بکنید، اگر از مالیش خوب نیست هی کمک هاتون را به او برسانید، اگر احتیاجی دارد به بهش کمک بکنید، همیشه این مرانور طرفداریتش بکنید، اگر ضرری بهش متوجه شد برید نگذارید ضرر بهش متوجه بشه. این سلی رحم است، قطع رحم. اگر بخواد نکنه باید این کارها را بکنید، او به شما فحش بده، شما در کار خودتون چیه؟ باشید یا نباشید؟ شما در کار خودتون باشید. این میشه اجتناب از قطع رحم. این که بیان فرمود او قطع کرده، به تو اذیت میکنه، چی میکنه الی آخر، تو وصل بکن، او نمیاد تو برو، او فحش میده، تو از دستت کار خوبی که میاد باید انجام بدی. را ببینید که چی میشود. منصفانه بگید من و شما اینطور هستیم؟ بله؟ منصفانه حرف نزدید؟ بله هستیم انشاءالله. عرض کنم که طالشی که مبتلا به قطع رحم است از نظر خدا محروم است. اوه، وقتی میشود خدا نظری ندارد ما به سوی خدا برویم یا نمیشود؟ نمیشود. یکی از خصوصیات و آثار قطع رحم است که خدا به انسان نظری ندارد. ای دل قبول محفل عرم